أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگه از مناقشه هایی که به فرمایش استاد کل وحید بهبهانی هست اینه که این قبح عقلی غنا از حیث معدیت به نحوی که موجب این بشود که ترخیص جائز نیست و کشف و حرمت کند، این ثابت نیست، اگر نگوییم خلافش ثابت است. قبح غنا از حیث معدیت برای معاصی به حیثی که قبیح باشد عقلن و جائز نداند عقل ترخیص در او را و کش کند از این قبح هم حرمت را، یه چنین مرتبه ای از معدیت برای ما ثابت نیست، اگر نگیم خلافش ثابته. و ذالک برای این که ما در مثل شراب که اون معدیت را داشته میبینیم در روایات بیان شده، در روایات خمر این معدیت بیان شده، اومد چگونه است که غنا این معدیت رو داشته ولی در روایاتش به او اشاره ای نشده. کیف یکون غنا معدن به تلک المرتبه، با اینکه در روایات به او اشاره ای نشده ولی در باب شراب و خمر آمده و ذکر شده. حالا من روایات خمر رو به این مقدارش میخونم. باب 12 از ابواب اشربه محرمه، حدیث 3. انا ابی بصیر انا احده ما علیهم السلام قال ان الله جعل للمعصیت بیتا ثم جعل للبيت بابا ثم جعل للباب غلقا. خدا برای معصیت یه خانه قرار داده بود، بعد برای اون خانه هم یه دری قرار داده بود، بعد برای اون در هم یه قفلی قرار داده، غلقا. ثم جعل للغلق مفتاحا، برای اون غلق و بستن هم اون قفل هم یه کلیدی قرار داده. فمفتاح المعصیت الخم، کلید اون قفل شرابه. برای اینکه وقتی شراب رو بخوره آدم میکشه، زنا میکنه، حق مردم رو از بین میبرد، این کلیدشه. این یه روایت. باز در روایت دیگر دارد، روایت زید شحام، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الخمر رأس کل اسم. روایت بعدی باز از زید شحام عن ابی عبدالله علیه السلام قال الشراب مفتاح كل شر و مدمن الخمر كعابد وسن و ان الخمر رأس کل اسم و شاربها مكذب بكتاب الله لو صدق کتاب الله حرم حرامه. روایت بعدی مرسله ابن مسکان امن رواه قال ان الله جعل للشر اقفالا و جعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب، یعنی معدیت رو داره بیان میکنه. روایت بعدی مرفوعه محمد ابن حسین 8 همین باب 12 قال قیل لامیر المؤمنین علیه السلام انك تزعم ان شرب الخمر اشد من الزنا والسرقه قال نعم ان صاحب الزنا زنا لعله لا يعدوه الى غيره. فقط خودش مرتکب یه خلاف میشد، ممکنه تجاوز در حق دیگران نباشد. و ان شارب الخمر اذا شرب الخمر زنا و سرق و قتل النفس التي حرم الله و ترك الصلاه و غیر این از روایات دیگری که است. میبینید شرب خمر که معدیتش روشنه، این معدیت در روایات بیان شده. چگونه ممکنه که غنا دارای یه همچه مرتبه‌ای از معدیت بوده که غنا موجب للزنا موجب للواط و در روایات غنا به او هیچ اشاره ای نشده، ولی در روایات خم میبینیم بیان شده به اظهر بیان. و همین جور در باب کذب هم داریم، در باب کذب هم که باز این معدیت رو داره اونجا هم داریم. حدیث سوم از باب 138 از ابواب العشره وسائل کتاب الحج، خبر ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال ان الله عز وجل جعل للشر اقفالا و جعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب و الكذب شر من الشراب. مثل این در شراب هم آمده، ولی در کذب و الكذب شر من الشراب، کذب دیگه از او بدتره. پس در روایات کذب میبینیم آمده. ما چگونه ما باور کنیم که غنایم چه معدیتی دارد با فرض اینکه در روایات به او هیچ اشاره ای نشده است؟ این هم یک شبهه دیگری که به فرمایش ایشون است. بنابراین اینی که بگیم عقلن تخصیص ممکن نیست و ادله نمیتونه تخصیص بخورد، از این جهتی که مرحوم وحید بهبهانی فرمودن این تمام نیست. یه وجه دیگری را باز گفته شده برای عدم جواز تخصیص، بله که بله عن سبیل الله است، نه برای هر گناهی. لیول عن سبیل الله که ظاهرش اینه، یعنی توحید را جلوش میگیرد، این که ظاهر اینه. و همین قصهش هم همین بوده، نه لیول عن سبیل الله یعنی غنا سبب میشه زنا کنه، اون وقت زانی زل عن سبیل الله. ولو امام سلام الله علیه جی همچی توجیه کرده است، اما اون تمام نی و نمیتونیم این را یه دونه روایت را این روایات را نمیتونیم دلیل بر این معنا بگیریم. حالا یه وجه دیگری که صاحب خب بله این 40 روزه 40 روز بی غیرت میشه آقای بزرگ. اولا بربته، اولا برابط است. بله 40 روز توی خونه رقص و پای کوبی و بزن و به کوب و اونجوری باشد، خب بله مرده بی غیرت میشه. این 40 روز است، یک برابط است، دو توی خونه است، سه اما حالا اگر این بربط زن 40 تا خونه باشد این که نمیگیره. بعدم برابط ها میگرد، بعدم غیرتش میرود یه اتا نسا غیرت میرود. نه اینا نه نیست اونجور، بله اون نیست اینجور. توجه بفرمایید، قبول بفرمایید که فرمایشیشون تمام نیست. بعضی های دیگه آمدن گفتن که نمیشود این اطلاقات را تخصیص زد برای وجهی شبیه به همین وجه وحید بهبهانی. من عبارت را از جواهر میخونم با جوابش، جواهر صفحه 49. قیل ان تحریم الغناء، این عبارت تقریبا در مفتاح الکرام هم نقل شده. قیل ان تحریم الغناء که تحریم الزنا اخباره متواتره و ادلته متکاسره عبر عنه بقول الزور و لهو الحديث في القرآن و نطقت الروايات بانه الباعث على الفجور والفسوق فكان تحريمه عقليا لا يقبل تقييدا ولا تخصيصا فيهمل حينئذ ما دل على الجواز على التقيه او يطرح لكنه كما ترى ضروره عدم كونه كذلك فان الترب والخف ونحوهما قد هلل كثير من اسبابها کالجماع و تقبیل المحبوب المحلل و زمه و المسامرت و معه و نهوه ها مما یفید الانسان و تربن اشد من الغناء فلیس تحریم و هوهین ازن الا سمعی و قد عرفت اعتبار دلیل الجواز فی نفسه فضلا عن انجباره فلا مهیس عن هوهین ازن به مقتضا قواعد الاطلاق و تقیید. این فرمایشیشو، این فرمایش صاحب جواهر جواب صاحب جواهر تمام نی و ظاهرن این حرف همون حرف وحید بهبهانیه که این قبحش به نحویست که شارع نمیتونه چیکار کند، نمیتوند بیاد اجازه بدهد و نمیتونه بیاد ترخیص کند. حرف ظاهرن مال همون وحید بهبهانیه. این که دیگه روایات متواتره و اینا را قاطیش کردن، این هم تأثیری ندارد در کلامش. اون نمیگه روایات چون متواتره، او میگه چون تحریم تحریم عقلیه. ظاهر این است که این ناظر است برف وحید بهبهانی و خلاصش همینه. وحید میخواد بفرما تحریم تحریم عقلیه، قابل تخصیص و تقیید نیست. اون اضافه هایی که آمده در کلام وحید نیست، به کلام وحید ارتباط نداره. حالا میخواد روایات حرمت غنا زیاد باشد، میخواد کم باشد، کاری به تخصیص عقلی نداره. این یک جهت که این ناقل که نقل کرده ظاهرن حرف وحید رو میخواسته بگد، منتها این ذم روایات متکاسره و متواتره اضافه است، ذم زائد است، ذمیست که به درد اشکال نمی. اونی که جان اشکال است اینه که تخصیص عقلی، حکم عقلی، حکم عقلی تخصیص بردار نیست. اشکال دو و اشکال دیگری که در اینجا است به حرف صاحب جواهره. صاحب جواهر از این جواب میده، میگه طرب خیلی جاها حلال شده است، طرب بیشتر از این هم حلال شده است. خب این اشکال صاحب اون قائل یعنی به وحید وارد نی، برای اینکه اون میگه غنا حرام شده، شما میگی طرب حلال شده. او میگه غنا حرامیست که حرمتش عقلیه، باعث فجور و فسقه. چون باعث فجور و فسقه است حرمتش عقلیه. شما میگه طرب رو مطرح میکنید، مگر غنا رو او گفته طرب؟ او همونی رو گفته که متن روایات است، الغنا قول زور لهو الحدیث باعث للفجور والفسوق. شما آمدید رفتید سراغ طرب. بله اگر یک کسی غنا را صوت مطرب بداند، طرب را تمام منات و حرمت بداند، این اشکال وارده. ولی قائل منات را غنا می داند، اونی که موضوع کلامش غناست و غنا که همون طرب نی، برای غنا تفاسیر زیادی شده است. پس او میگد که غنا موجب فساد است. شما جواب میدی بعضی از طرب ها چه شده؟ بعضی از طرب ها گفت شبیخونی میکردن دیگه. اون یکی گفت من از عباس میخوانم، تو از اکبر میدی جوابم. اون تعزیه خون دومی اشتباه کرده بود. حالا اینجا اینجوریه، این شبهه هم به صاحب جواهر قدس سره وارد است که قائل غنا رو مطرح کرده، شما چی رو مطرح کردید؟ شما طرب رو مطرح کرد. خب این دو تا وجهی که گفته شده برای اینکه ممکن نیست که هر دوش برمیگرده به همون حرف وحید، این وجه تمام نیست و اشکال عقلی در تخصیص نیست. ممکن است این عمومات تخصیص بخوره. وجه سومی که میشود اشکال عقلی باشد به یک معنا، برای اینکه برای اینکه ممکن نیست تخصیص، نه از باب اشکال عقلی بلکه لجهت اخرى، جهت سوم بس اینه که گفته بشود تخصیص روایات غنا به غنای در اعراس یا جای دیگه جایز نیست، ممکن نیست، نه برای حکم عقلی و تخصیص بردار نی، بلکه برای اینکه روایات و حرمت غنا متکاسره است و متواتره، و در جایی که روایات یک عامی و مطلقی متکاسره و متواتره باشد با یه روایت نمیشه تقیید زد. اگر یک عامی و یک مطلقی در السنه کثیره از روایات آمده، 30 روایت آمده یه مطلقی رو بیان کرده، این 30 روایت همش آمده یه مطلقی رو بیان کرده، گفته المؤمنون عند شروطهم، این رو بیان کرده با بیانهای واضح، بعد یه دونه روایت بیاد بگد که الا شرط فلانی که این نفوذ ندارد، نمیشود. یعنی اشکال برمیگرده به مقام اثبات، بگیم از نظر اثبات نمیشود تخصیص زد چون اونا روایات کثیر است و این یه روایت بیشتر نی، یه روایت ابی بصیر، یه صحیحه ابی بصیر بیشتر نی. اگرم بقیه یه روایات رو بگیم، میگیم مزا که همه اینا برمیگرده به چی؟ یه روایت بیشتر نداریم. ما چجور میشد این همه روایات رو شارع با، یعنی قانونگذار با یه روایت تخصیصش زده باشد؟ ولکن تقول، عرف قبول نمی کند اینجور تخصیص را. ولکن تقول ان تقیید المطلق و تخصیص العام به حکم العرف و بنائهم، و این اغلا و عرف همچه بنایی ندارن، 50 بار یه ماده قانون رو ای گفته، حالا با آهسته در گوشی یه نفر با اونم بیاد نقل کنه که نه اینجاش تخصیص خورده، عرف اینجور تخصیصی رو قبول نمی کنه. این لقائل که اینجوری بیاد بگر این وجر این، لکن این به طور کبرای کلیش میشه گفت تمام است. برای کبرای کلی وجاهتی است که بله، نمیشود مطلقات و عمومات کثیره را با یک روایت تخصیصش بزنیم، اغلا این تخصیص رو قبول نداره. یا میتونی بگی اغلا این روایت رو برای اون تخصیص حجت و کافی نمیدونه، 2 بار میگفت دیگه، 100 بار کلیشو گفته، حالا یه بار موردیش رو گفته. این برای اصل قضیهش یه وجاهتی دارد، وجاهت میگم به چی مورد مبتلا به بوده؟ حالا بگی لهو وجاهتون فی الجمله، من خیلی پایبند نیستم که کلی بگم، لهو وجاهتون فی الجمله، چون اگر خیلی کلی هم بگم بعضی ها به ضرر خودم تموم میشه، لهو وجاهتون فی الجمله. اما در اینجا اینجور نی، اینجا باب تخصیص نی، اینو حجتون فی کل حال و ازا کان خاصن تکون و یکون و مخصصن للعام، اینجوری میخوای بگی دیگه، الخبر الواحد و ازا کان رواد سقتن حجتون و کل ما کان حجتن ازا کان خاصن یخصص العمومات. اینه میخوای بگی این روایت است یا قرآنه؟ عقلی که نی، این که الخبر و ثقه حجتون کدوم آیه است؟ نداریم. به من جواب بدم به شما دیگه، این بنا اغلا است، بنا اغلا. العام و مخصصون اینم دعو و دیدن اغلاه، میگن یا حالا از باب اینکه خاص ازهره، یا از باب اینکه جمع عرفی میشود، یا از بابی که سیدنا الاستاذ سلام الله علیه میفرماد که دعو و دیدن قانون گذاری، این ماده قانون میگن دو تخصیص و بعد نید، به هرچی مربوط است به اغلا و عرف. و بنده مدعیم اغلا و عرف اینجور روایاتی را حجت بدونن و باش اون همه عمومات و تخصیص بزنن، 1000 تا عام داریم، 1000 تا، یه دونه مخصص داریم، تخصیص میزنن. مشکل اعتمادشون یا معلوم است که نمیزنن، یا اجازه بفرمایید، این برای کبرای کلی این قضیه فی الجمله وجاهت است، ولی در ما نحن فی شبیه حکومته، برای اینکه در روایت اشاره دارد، صاحب اون روایت ابی بصیر علی ابن ابی حمزه رو بخونی، میگه لیست بلتی تدخل علیها الکی لیست بلتی تدخلو علیه الرجال. پیدا کردید؟ من نیوردم امروز وسال. شما ندارید؟ باب 14 و 15 بخونی. بخونی. علی ابن ابی حمزه. ابی انا ابی بسی. خب اگه مکفوف باشه مانه نداره علیه السلام بگی. این مجمع المسائلهای قدیم مال شیخ انصاری و هفت حاشیه از بزرگان دارد، میگد اگر کسی گفت حضرت عباس صلوات الله علیه سلام الله علیه صلوات الله زار علیه و علا اهله نیکوس، میگه راج بگی علا اهله نیکوس، چه برسه شما به ابی بصیر مکفوف که چشام گفت دوباره نابینا بشم نمیخوام گناه کنم، بگید ابایی ندارد. بگید حالا بل این ناظر است، این شبه لسان و حکومت است، شبه شارحیت است. این اولا. ثانیا اونم هست، این لسانها لسان شارحیت و حاکمیت است، این لسانها لسان تخصیص نیست، لسان شارحیت و حاکمیت است، لسان بیان جهت است. ولذا بنا عقلا هست اصحابم بر طبقش فتحا دادن قدس الله اسراره. این اولا. ثانیا جا به جا فرق میکنه. اگر یک خاصیه که یه بار گفتن کافیه برای تخصیص، مردم قبل از آنی که این مخصص هم بیاد به حسب طبع دارن دنبالش میرن. شاید آقای مرتضی نظرش به همین بوده. در این جور جاها یه بار گفتن کافی. عروسی که نمیان سینه بزنند و زنجیر بزنند و نمیدونم نوحه بخونند و بشینه مصیبتاشون رو نقل کنن. امروز کاسبیمون اینجور بود. عروسی حرفا نداره. عروسی بزن به کوب است. اعلن و زفافه به دف کما عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. و زنها هم شعر میخوندن در موقعی که حضرت زهرا را میبردن و بحث عروسیه بحث دیگر است. خب وقتی عروسی درش مسئله غنا هست، خود مردم به حسب طبع ما انجام میدهن، مایل به انجامن، اینجا دیگه فقط و فقط یه مخصص بیاد کافیه که این یه مخصص حجت باشد. به عبارت اخرى، یک روایت در مقابل عمومات و مطلقات اگر برخلاف میل مردم است، برخلاف مشی مردمه، یه نحوه تعبدی درش هست، یه نحوه سرش و پایین بیاری درش هست، اینجا مشکله. با چی؟ با یه بار چی کار کنن؟ با یه بار قبول کنه. قصه مرغه است، هر چی میزنه میگه اونو میگفته منو نمیگه. اما اگر بنا شد دانه ریختن، چند تا مرغا میان؟ همه میان دیگه. اگر این مخصص مخصصیه که مردم به حسب طبع دنبالش میروند، اینجا یه مخصص یه خبر هم برای تخصیص به نظر بنده کافیه و عقلا چه میدانن؟ حجت میدانن، چون چیزی بوده که مردم دنبالش میرفتند و مردم جائز میدونستن، شارع آمده تجویزش کرده. و غناء در اعراس اینجوریه، غناء در منتها شارع آمده مقیدش کرده، گفته بابا حالا که دارید تو عروسی میخواید غناء بخونید بزنید و بکوبید، اقلا دیگه مردا چی؟ مردا قاطی نشهن. گفتن یک کت خدا یه جا مردمش نماز نمیخوندن، روزم نمیگرفتن، این آمد و پولی جمع کرد و یه مسجدی سا، مردم میرفتن تو بیابونا روزهاشونو میخوردن، روز 21 جمعشون کرد. گفت آقایون پس این مسجد خراب شده رو ما برای کی ساختیم؟ اینو ساختیم شما میخواید روزه بخورید، گله گله نرید بخورید، همه تون جمع بشید اینجا روزه بخورید. خب این طبیعه دیگه، همه تون جمع بشید. حالا بلا تشبیه روایات میخواد بگه شما که میزنید و میرقصید، شرعن هم که این زدن و رقصیدن اینجوری مانعی ندارد، اما بیاد اقلا نگذارید مردا بیان دیگه. چون و اصلا لم قانون گذاریم اینها که یه چیزایی که خیلی مهمی مهمش ندونیم، ولی خب مهمش بدونی جلو و اون جور کارها رو هم بگیری، نتیجهش میشه حرامهای بزرگتری رنج. گوش نمیده به حرف تو که تو بیای بگی نه تو عروسی ها حتما باید اونجا بنشینید، یاسین عروس القرآن، سید القرآن. یکی یاسین بخونه، بعدم الرحمن بخونید، بعدم لا به شیء من آلائک رب و کذب بخونید. البته حالا اگر لا به شیء را در بعضی از روایات داره، اینم نکته ایه که این چیزایی که جزء قرآن میشه و در روایات آمده اینا رو آسه بگید تا معلوم نشه خود قرآن اثر. یه روایتی اینو دیدم، این نمیشه اینا گفت، درست نیست بگن. میگه آه میخوایم تو عروسی نمیدونم غنا بخونیم، میگه نه جایز، حرام حرام است. غنا در ابی حمزه گفته حرامه، نمیدونم کی گفته حرامه. بابا حالا تو بگی حرام است که درست، اما فکر کن عمل میشه بعد یا عمل نمیشه. اگه عمل نمیشه بگو از یه آقای دیگه بپرسید، از من نمیخواد بپرسید. کی؟ کجاست روایت؟ ان زقن اولن و ثانیاً، اون همونی بود که اون آقا برای امام نوشت، و ثالثاً ما در 15 سال قبل بحثش کردیم، و رابعاً اون یه مسئله خاصه بوده مال همون جمعیت خاص. نها عن الزقن و الکوهمش داره رسول الله، و خامساً آقای خویی موثقات سکونی رو معتبر نمیدوند. توجه بفرمایید. خب حالا من نمیخوام بگم دفع حلاله، من حالا من فتوا نمیخواستم بگم، میخواستم روایت رو بگم. از این گذشته شهید ثانی شما میگه چیکارش کنید دفع؟ به من گوش بده. چرا به اون میگی؟ به من حمله کردی، جواب رو بگی. شهید ثانی میگه چیکار کنید دفع؟ جلاجلشو بردارید. مقدسا سابقه این کارو میکردن دیگه، من یادم مقدسا جلاج اون خود دفع بی جلاجل که دیگه دفع نیست که، حالا جل اصلا نداشته باشه جلاجل را. حالا البته اخیرا دفع بی جلاجل است، ولی سابقا اصلا دفع جلاجل نداشته باشد اصلا دفع نمیشه باشه، دفع جلاجل میخواد. مثل عروس که وقتی میبرندش خونه شوهر باید آرایشش کنن. حدود 90 سال قبلی که از هم محلیای ما اصفهان زنگ گرفته بود، چون ایام ربیعه میگم، این اصفهان زنگ گرفته بود، اون وقت مرسوم نبود همه اونا که هم را عروس میرن آرایشش کنن. این دم در که آمده بود که عروس را بگیره، یه زنه ای را اشتباه گرفته بود، گفتن بابا این نیست عروس، گفت همه‌شو الحمدلله عروسن. حالا برای اینکه همه آرایش کرده بودن، حال البته حالا اینجور نیست، حالا همه آرایش میکنه، ولی اون وقت در اصفهان اونجا آرایش میکردن، در روستا آرایش نمیکردن. خب بگذرید، این هم پس این حرف تمام نیست. وجه دیگری که برای عدم امکان تخصیص گفته میشود اینه که بگیم اصلا روایات مخصصه غنا خلاف قرآنه. توجه می‌فرمایید؟ روایات مخصصه غنا خلاف قرآنه، و وقتی خلاف قرآن شد اصلا حجتی نیست. چطور خلاف قرآنه؟ چون غنا را روایات آمده جزء لهو الحدیث و جزء باطل قرار داده، و لسان آیه لهو الحدیث و آیه اجتناب، این لسان ها آبی است که تخصیص وجتنبو قول الزور وجتنبو الرجس من الاوسان وجتنبو قول الزور و من الناس من یشری لهو الحدیث لیغل عن سبیل الله و مخلهم چی و چی. بگید لسان این آیات آبی از تخصیصه. وقتی آبی از تخصیص شد، این خبر واحد دیگه مخصصش نی، بلکه چه می شود؟ مباین، معارض دیگه میشه، مباین دیگه میشه معارض، نمیتونی تخصیصش بزنی، میشه مباین و معارض و مخالف، و خبر مخالف حجت نیست. اینم یه وجه دوم برای اینکه اثباتن نمیشه تخصیصش زد. بگیم این روایات مخصصه مخالف قرآنه، چون مخالف قرآن حجت نیست. کیفیتش اینه، بیان الملازمه، این که روایات آمده غنا را جزء لهو الحدیث و جزء باطل قرار داده، و آیه لهو الحدیث و باطل لسان. جواب اینه که بله، کبرای کلی حرف درسته. اگر یک مخصصی بخواد آیه ای را تخصیص بزند که لسان اون آیه آبی است کیه؟ از تخصیص. ظاهر آیه یه لسانی دارد که لسان آبی است تخصیصه. این روایت مخالف است و یضرب علی جدار. اما اگر لسان آیه ظهوری نداشت که شامل مورد تخصیص شامل مو اشباه مورد تخصیص بشود. لسان یک آیه ای ظهوری نداشت که شامل عام اشباه مورد تخصیص بشود. اشباه مورد تخصیص را که در عموم باقی میموند، ما این را به کمک روایات بردیم تو عام. اینجا بحث معارضه روایات پیش میاد، نه بحث قرآن. نمیدونم توجه فرمودید یا نه، تونستم عرضم رو بیان کنم یا نه. کبرای کلی قصه درسته، الخبرو ازا کان خاصن لکن کان مخالفن للقرآن لعباء لسان القرآن عن التخصیص فذلک الخبر غیر حجه ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. اینو نمیشه تخصیصش زد، بگیم نه آقا انسانهایی هستن اینا مؤتمنن، مالشون مؤتمنه، جانشون مؤتمنه، اما حالا هر کی اینا رو کشته است یه چارشه بده و بره، یه چار روزم بره زندان و بره. این لسان ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، ای صاحبان عقل و درایت، با مقابله به مثل میتونید امنیت جانی مردم را حفظ کنید، هیچ تخصیص بردار نید. حتی اگر یک جایی یک کسی خود سرانه آمده و فکر کرده این آقا را باید کشتش و او را کشت، نمیتونیم بگیم این معذور است. نه، ولکم فی القصاص، جان جامعه، امنیت جامعه بالاتر است. یه دکتری را از خارج آوردن اینجا معالجه قلب یه آقای را بنماید، اولین حرف قلبم این دکتر میزند، اما چون تو شناسنامش اسلامی نی، شناسنامش بلشویکه، شناسنامش مارکسیست، اصلا هوروری مذهب به قول ما اصفهانیا. گفتن یه حاجی میرفت بره توی کشتی، خدا رحمت کن مرحوم والدم نقل کرد، توی کشتی نشسته بود میرفت بره مکه، ناخدای کشتی ازش پرسید حاجی مل مذهب، عربی بلد نبود، یه کلمه لا بلد و گفت لا، گفت حاجی لا مذهب. حالا اگر این دکتره را که ما آوردیم این لا مذهبه، لا مذهبه، بعد یه کسی زد سینه او را چاک داد، شما گفتید که نه حالا این چون لا مذهب بوده سینش را زده چاک داده که ما مقابله به مثل نمی کنیم. وقتی یه کسی میاد برای شما تباوت کنه تو مملکتتون، اون وقت یه حیات جامعه تأمین می شود. شما آدم هایی که شناسنامه اسلامی ندارن بگید آقا اگه کشتی دعواشون میشه سر چک و سفته بزنه سینهشو نشونه برد، میگی باشه نشونه رفتی تو مقابله به مثل نمیشی، تو رو میاییم و میگیم یه 4 سال برو زندان بعد برو بیرون. اونجا که میرسیم قانون قصاصه میخواییم بگیم، میگیم عالی ترین قانون در دنیا قانون قصاصه، حقم همینه. اینجا که میرسیم میگیم نه آقا این چون شناسامش اسلامی نبوده لکن فلقصاص چجور تخصیص میخورد. این آیه به این قشنگی قابل تخصیص نی، و لکن فلقصاص حیاتون یا اولی الالباب. النفس به نفس، شما میگین اخی النفس در زن که رسید به نفس، با نصف پولم که بدهد، با اینکه این در قرآن به عنوان محکم آمده. اینا رو دارم براتون عرض کنم که زیر بنای فکری خودم برای 50 سال دیگه انشاءالله تو حوزه ها یک راهی بشود و ما بتونیم اسلام رو جاذبه دارش کنیم. حالا شما قبول نکنید نکنید، من کار ندارم به قبول شما، من نظر خودم رو دارم عرض میکنم، معذورم در نظر شما، هم اشکال دارید پاورقی بنویسید انشاءالله بعدم در درساتون بگید، اما من در نظر خودم معذورم. پس کبرای کلی درسته، لسان آیات اگر آبی از تخصیص باشد، روایت مخالف چجوره؟ روایت مخالف حجت نیست. چرا؟ برای اینکه میشه مخالف، معارض، مباین، یضرب علی الجدار، دیگه نمیتونه تخصیص بزنه. اما اگر یک جایی قرآن یه عنوانی رو شامل شده به کمک روایات نه به ظهوره، قرآن یه عنوانی رو شامل شده به کمک روایات نه به ظهوره، خودش ظاهره در او نبوده، روایات آمده و او را برده جزء قرآن، به ظهوره او را برده جزء قرآن، بعد یه موردی از اون عنوان را میخواد چیکارش کند؟ تخصیص بزند. شما میگید این خلاف لسان آیه هم آبی است کیه؟ تخصیص. شما میگید این خلاف قرآنه؟ نه. چرا؟ بر اینکه اون آیه قرآن شمولش مرین مورد را به کمک روایت بود، روایت آمد گفت الغناء من الباطل. او گفت الغناء من الباطل، اگر اون روایت یقینی بود، قطعی بود، الغناء من الباطل ظهور لفظ بود، میگفتیم بله غناء در اعراس مخالفه با کیه؟ قرآنه. اما شما بخوای بگی مخالفه با قرآنه، فرق اینه که اون روایت چه باشد؟ اون روایت حجت باشد در این جهت. خب اون روایت با این معارضه. اون روایت که میگه الغناء من الباطل نتیجتا نمیشه تخصیص زد، با این روایت با هم دیگه چه دارن؟ معارضه به تباین دارن. پس یادتون باشد، حالا من اگر عرضم کوتاه بود و نتونستم، مخالف قرآن اگر مخالف ظهور قرآن باشد یا مخالف نص قرآن، ظهور حالا نص که روشن است و جدی، مخالف ظاهر قرآن باشد، ظاهر قرآن فی حد نفسه، این حجت نیست. اما اگر یک روایتی مخالف ظاهر قرآن است به کمک روایت دیگر، اینجا معارضه بین اون روایت و بین اون روایت مفسره واقع می شود و باید بین این دو عمل تعارض اول انجام بدیم، بعد بیایم سراغ آیه قرآن، چون این با اون، اگه اون روایت نبود این میخواست تخصیص بزنه قرآن را؟ اگر نبود روایات الغناء من الباطل، این روایت غناء در اعراس مخصص قرآن بود یا نه؟ نه، کاری نداشت به قرآن. او سی خودش، این سی خودش، لا عبد و ما تعبدون ولا انتم ما عبد ولا انا عابد و ما عبدتم ولا انتم عابدون، هر کسی سی خودش، موسی به دین خود، عیسی به دین خود. او اگر نبود که این مخالف نبود. پس اینی که میگید این مخالفه از باب اون روایات است، فالمعارضه یرجع بین این روایت و بین اون روایات. بنابراین حق این است که غناء در اعراس مسلم، یه بحث کوچولو بگم بریم چون دیگه نمیخوام فردا این بحث وارد بشم، استماع غناء مثل فعل غناء حرام است. حرمتش یکی از راه امر به اجتناب که در آیات آمده، وجتنبو قول الزور، اجتناب به فاصله گرفتن است، یعنی نه بشنوی و نه چی و نه انجام بدی، اجتنبو قول الزور، نه کمک کنی، نه بشنوی، نه مقدماتش رو فراهم کنی. ماده اجتناب اقتضا می کند که استماع هم چه باشد؟ ترکش واجب باشد و فعلش یکون چی؟ حرام. این یک. دو، اصلا عرف وقتی میگن غنا حرومه، تمام توجهش به اینه که هم او کار حرام داره میکنه، هم چی؟ هم شنونده. و نمیفهمد این معنا رو که نه، غنا برای گوینده و مرتکب حرامه، اما برای دیگران که نشستن حرام نیست. اینو کل چی میدونه؟ کل لغو میدونه. از روایات و حرمت فعل الغنا بالملازمه عرف میفهمه حرمت استماع را. حرمت فعل الغنا بلا حرمت استماع مثل امام بی کی میمونه؟ مأموم میمونه، پدر بی پسر میمونه، پسر بی پدر میمونه. این مثل اونه، عرف ملازمه میبیند. وقتی میگه غنا حرامه تو ذهنش میاد، یعنی خلاصه این دکونا رو باید جمع کرد، دکون هرزگری و دکون نمیدونم کارهای نادرست، اینا باید جمع بشه. و جمع شدنش به اینه که هم برای او حرام کرده، هم برای این. بحث بعدی ما یه سری اموره که بعد میاد، یکی سماع الغنا، بحث بعدی سماع الغنا.